در صفحه خوستاد شبزنده‌دار 25-8-1390 است.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية رب العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فلنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در مورد دوم از موارد عشره بود که ثياب ميت باشد. اقوال و محتملات در مسئله بیان شد. از نظر ادله همون 8 دلیلی که در مورد مغسل داشتیم حرفاً به حرف طابق النعل بالنعل در اینجا هم جریان داره و اشکالات همون هایی است که در اونجا بیان شد. منتها یک دلیل تعویض میشه، اون دلیل پنجم. در اونجا میگفتیم اولویت مغسل از ثیاب، اگر ثیاب گفتیم پاکه به تبع مغسل اولویت داره. خب اون دلیل دیگه در اینجا معنا نداره، ولی اینجا تعویض میشه به این بیان که بزرگانی که انا اینطور فرمودن که در خرقه و اون چه که بر عورت میت گذاشته می شود اون قطعی که به تبع پاک می شود، این هم همانند اوست، قیاس مساوات نه اولویت. این فرقی با اون نداره، عرفاً هیچ تفاوتی، اون لباسه اینم لباسه، اون مایور سبافی الماء اینم مایور سبافی الماء، اون احتیاج داره چون لباس و مایور سبافی الماء به اصل احتیاج داره، اینم احتیاج داره، بالاخره هر دو پارچن، هر دو لباسن، با هم فرق نمی کنن. بنابراین چون اون خرقه قطعی است و مسلم است که پاک می شود به تبع، بنابراین لباس هم باید گفت همینطوره. این دلیل رو صاحب جواهر رضوان الله علیه خب دو تا اشکال بهش کردن. اشکال اولشون این بود که این قیاس و لیس من مذهبنا، و اشکال دوم و فارق هم وجود داره علاوه بر این که چون اون ما یستر رو به الاورم مالا بدمنه مزدرون الیه، تقریبا احترام میت، حدق میت میشه، بعد شخص بخواد همش چشماش بسته باشه این حرج لازم میاد، یه حرجیست نمیبینه میخواد کارو انجام بده. قیاس سیاه که یه امر استحبابی هست و حتی بعضی ها مثل محقق فرمودن بهتر این که نباشه، قیاس سیاه با اون خرقه قیاس معلفارقه، خب اونجا شاره در اثر اون اضطرار و ضرورتی که هست تسهیلی را ممکنه اعتبار فرموده که به تبع پاک، اما در مورد لباس این تسهیل را نداشته باشه چون ضرورتی نداره. در کجا؟ غیر مماثل.
هر مماثل یعنی مماثل نباشه بخواد غیر مماثل بخواد پست بده.
بله. بله، اما باز اونجا تفاوت میکنه. ببینید مسئله عورت باز تفاوت میکنه با اون، چون حد که میته در اونجا هم حد که اونه هم اشد حرمتن هست. پس بنابراین فارق وجود داره بین این مقامه. اولا قیاسه که صاحب جواب فرمود، ثانیا قیاس مع الفارق است، مع الفارق واضح که نمیتونیم اینجا رو بر اونجا قیاس کنیم. و ثالثا صاحب جواب اشکال فرموده که پذیرش مسئله در مورد اون خرقه هم یه امر واضح و مسلمی نیست. الکلام فی القرقه خرقه یلکه و الکلام فی لباس، همین اقوال و همین حرفا و احتمالاتی که در اینه در اونم وجود داره. فقط ایشون فرمود عبارت روزه یوش ارون، باز نه ید الله، عبارت روزه یوش ارون، این که این امر قطعیه. خب حالا یه فقیه، اونم فقیه متقدم نه مثل شیخ مفید و اون طبقه نه که نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام هستن، شهید ثانی که مال این قرنهای متأخر هست، ایشون اونم نه به دلالت، به اشعار کلامش میفهمونه که این قطعیه. بنابراین این نمیتونه برای ما یه حجتی بشه. پس مقیسون علیه که خرقه باشه، اون خودش مثل مقیسه در اشکال و در وجوب و در این حرفها. فتحصل من ما ذکرنا، که طبق این بیاناتی که شد وفاقا لشیخ الاعظم رضوان الله علیه در حاشیه نجات العباد، امر در مسئله ثیاب هم مشکله و خالی از تأمل نیست. فتوا دادن در اون باب هم مشکله که بگیم پاک میشه. بله، اون چی که مسلم است اینه که بدن میت لا یتنجس به اون لباسش، لباسش گرد میرن میزن کنار بعد کفن میکنن او رو، اون بدن پاکه و احتیاج به تغسیل نداره، اما این لباس الان پاکه، این محل اشکاله، اینو باید یا بعدن برن تطهیر بکنن. حالا ممکنه کسی بگه همون آبم کفایت میکنه، اصل در اونجا کفایت میکنه، این حسابش جدا. بله؟ ظاهر مطلب اینه که نه، دست غاسل هم یعنی از این جهت، حالا اینشاره در ید غاسل میاد.
پس این نجاست ثابته؟
یعنی به حسب قواعد، به حسب قواعد والله العالم دیگه. اینجا میگم ادله خلاصه وفا نکرد به این که ما بتونیم جذب پیدا بکنیم، اگر چه خالی از قول به این معنی که بعید نیست قول به طهارت، قول به طهارت بعید نیست، اما ادله اینجا جوری نیستش که انسانو جذب بکنه. شما دیدید شیخ اعظم با اون تزلعش اشکال داره، صاحب جواهر با اون تزلعش و سهلگیریش در این مسائل که زود اجماع و نمیدونم سیره و این چیزها رو ایشون زود باور میکنه، شاید در خیلی از موارد اینجا اینجور مسئله رو مشکل تلقی فرمود و به حسب ادله حتی احتیاط لازم کرد بر این که قول ثانی رو در اون اقوالی که ایشون نقل. بنابراین مسئله الان الا هنا، حالا لعل الله یحدث بعد از ذلك امر. مرحوم والد رضوان الله علیه در تقریراتشون که از امام نوشتن خیلی جا هست که نقل میکنن از امام مسئله رو، خلاصه به اینجور جاها که میرسید ایشون میفرمون لعل الله یحدث بعد از ذلك امر. فعلا تا اینجا که ما بحث کردیم و عدله رو بررسی کردیم مشکله احد طرف این مسئله، اما لعل الله یحدث بعد از ذلك امر خدا میتونه. قاعده طهارت هم گفتیم چون مسبوق به نجاسته. بله بله بله. اگر کسی مبنای مشهور رو بعد در قاعده طهارت قبول داشته باشه، خیلی راه خوبی است. اون دلیل هشتم خیلی دلیل خوبیه و استصحاب هم نگه حجته، چون ما باز مشکل ما یکم استصحاب بود در قاعده طهارت، یکی هم اون اصل منقه موضوع بود که اون ادله که میگه مال آقل میت یتنجس، باز اون هم میگه این صبح نجسه. بنابراین قاعده
ثابت میشه دیگه.
بله، حجت شرعی بر نجاست ما داریم، در البته حجت مثلا شرعی بر نجاست وجود داره، طهارت بلا دلیل میشه.
فرمایش آقای همدانی که دلالت اجزا بود و در خودشون اجزا رو غیر
نه، دو تا جواب. یکی هم این که عرض کردیم همونطور که این مطلب غریبی است پیش عرف که شما میفهمید دو چیز متلاصقه با هم دیگه، یکیش بگید پاک یکیش بگید نجس مونده، همونطور که این غریبه، طهارت به تبع هم یه امر غریبیه. این مثل فرار من المیزاب الی المطره یا من المطره الی المیزابه، توجه فرمودید؟ درسته این مشکله، ولی اون طرفش هم مشکله که همینجوری طهارت به تبع در باب قذارات، در باب قذارات که باب احترام و این حرفا نیست، توی باب مثلا مسلمان شدن، پدر مسلمانه میگه آقا بچه هاشم، این باب احترام اونه و برای این که برای اون هر جه بچه هاش مسلمان نباشن باید اجتناب بکنه اینا. اما باب نجاست، نجاست یعنی قذارت، یعنی کثافت، درست؟ خب یه چیز کثیفه یه چیز دیگه هم کثیف بوده، اون از کثافت پاک شد، بگیم به تبع اون همینجوری بدون اینکه اون عامل تطهیر بر این وارد بشه همینجور بگیم اینم پاک شد، اینم غریبه پیش اون. بله؟ التزام عبه میبره، یعنی دلالت التزامیه قویه ای وجود نداره، درست؟ چون اون برای من اونجوری که نگاه میکنیم امر غریبیه، این طرفش هم که ممکنه غریبه فلزا میمونه، شک میکنه که بالاخره شارع چیکار میخواد بکنه اینجا تا بره از خود شارع سوال بکنه. اطلاق مقامی هم جواب دادیم، گفتیم اطلاق مقامی در کلام شیخان الاستاد آقای حاجی قدس سر رو، خب به ادله دیگه اطلاق مقامی یعنی نه در اون مقام نه خارج از اون مقام بیان اشاره نفرموده باشه. این نه، نه اطلاق مقامی هستن، یعنی نه این که در خصوص اونجا نفرموده باشه. اطلاق مقامی جایز که در جای دیگر هم موضوع رو حکم رو مشخص نکرده، لا بل ادله ولا بل اصول، مگر اینکه بله یک غفلت عمومی وجود داشته باشه که حتی به اون ادله توجه نمیشه، ذهنات متوجه نمیشه، غافل از ادله است، با اینکه شارع ادله داره اصول هم داره، یک غفلت عمومی فراگیر وجود داشته باشه اینجا بله، مثل باب مقادیر و اوزان. در باب مقادیر و اوزان چون یک غفلت عمومی وجود داره، ذهنات هم متوجه نمیشه که مولا گفته آقا 10 سیر فرمیده یک مد تعام بده در مثلا کفاره فلان، این میره از عطاری میگه آه دست گندم بگش میده، با اینکه این 10 سیر واقعا نیست اگه به دقیقه حساب بکنیم، مشتمل بر کاه و مشتمل بر سنگریزه ها و مشتمل بر یک چیزهای ما غیر از تعام هست که اونا را اگه کم بکنیم 1 گرم ممکنه از 10 سیر کم باشه، اما هیچ که تو ذهنش نمیاد، یه غفلت عمومی وجود داره. اینجاست که گفتن بله شارع اگه قبول نداره باید بفرمایه، چون کسی حواسش به این نیست، اصلا غافله. اما در مورد اینجا نیست، بخواد بگه آقا میت نجسه، همه میدونن میت عین نجاسته، تا نشوری پاک نمیشه، همه میدونن ملاقات با میت موجب نجاسته، همه اینا رو میدونن، خود شارع در اینجاها توجه داده در احکام به خدمت شما چیز هست، وجه اینکه چرا میت رو باید غسل داد در تعلیلش وارد شده به اینکه به خاطر اینکه معمولا نجاست هم همراه اینا هست. حالا در ید عرض میکنم، ید هم در همه روایات نفر بودن، در بعض روایات فر بودن، اون هم حمله بر استحباب شده، حالا انشاءالله در ید وارد بشیم عرض میکنم. بنابراین ما یه اطلاق مقامی مسلمی هم نداریم، چون قواعد و ضوابط شرعیه در جاهای دیگه بیان شده.
سیام
میت
نسبت به
سیام میت منجس
هست؟
بله، مثلا تخت اینا رو نجس میکنه، تخت خودش نجس شد به واسطه خود میت. حالا اینو بردارن این سیام میت از جا بردارن میذارن اون گوشه، اون گوشه نجس میشه. اینا رو بدن برن تطهیر بکنن.
دکتر اگر کفن بخوان بپوشن و این کفن به این لباس بخوره اینجا کفن
نه؟ بله نباید بذارن کفن به لباس بخوره.
اگر مخالف باشه دیگه جنس مخالف باشه و بخواد بدنش هم دیده نشه کفن بخوره
بله پارچه رو میتونن بالا بگیرن، هست بگه پارچه رو بالا میگیرن. حتی سابقا روایت داریم که دفنم که میخواستن بکنن پارچه میگرفتن رو قبر برای اینکه دیگران نبینن میت رو، یه پارچه اینجوری میگیرن نگاهشون نیفته اون پارچه رو میذارن کنار. بعد و اما مورد سوم که همون خرقه باشه، در خرقه هم حتی دو قول در خرقه هم، یه قول معروف اینه که بله خرقه به تبع پاره میشه، ولی قول دیگر که شیخ اعظم همین قول رو میگه، چون شیخ اعظم فقط ید غاسل رو قبول داره، حتی در اون خرقه شیخ اعظم اشکال داره. خب بنابراین دو قولیست و در حقیقت باید گفت همه اون وجوه خمسه که ما در سیاب گفتیم، همه اون وجود خمسه در مورد خرقه هم وجود داره. و الکلام و فیه هو الکلام در اون، امر اضافه ما در مورد خرقه نداریم. و این مسئله که اشعار داره عبارت روزت البهیه و اینکه یه امر قطعیست، امر قطعیست، این فرمایش هم مورد قبول نیست، امر قطعی نیست، ولی زمان میدونی بزرگانی از اساطین فقه تشکیک کردن فرمودن نه. بنابراین از اخبار مرحوم شهید ثانی هم نمیتونیم بفهمیم که این امر قطعیست، علاوه بر این که عبارتشون هم اشعار داره نه دلاله. میریم به امر سوم که چارم ید الغاسل باشه. در ید غاسل نه، بله به این معنی منجس بدن میت نیست،
یعنی منجسی نیست
اشکالی نداره. به قول شیخ انصاری فرموده، شیخ فرموده این ادله میگه بدن میت پاکه، این ملازمه نداره با اینکه اون نجس نباشه. خب اون نجسه، اما در این مورد بله بدن میت رو نجس نمی کنه، به خاطر همین روایات که فرمود بعدش دیگه کفن کن و الا یه حرجی لازم میاد، یک مشکلی لازم میاد، تازه حالا بدن میت رو بخواهم برن آب بکشن، بعد از اینکه غسلش تمام شد تازه بخواهم برن بدن میت رو آب بکشن، کار سخته. شاره فرموده این بدن پاکه در اینجا، اما خودمون شه نه، از ضرورات تتقدر رو به قدره ها و همون اندازه شعر فرمیده مازاده بر اونو ما نمیتونیم بگیم.
حتی اگه نقل قواعد تجربه شده باشه،
بله
نقل قواعد هست
ما، این قاعده که قاعده عقلی نیست که قابل تخصیص نباشه، خیلی جا تخصیص کرده اینجا میگه جاش. و اما امر چهارم، مورد چهارم ید الغاسل. در ید غاسل هم باز ما دو قول داریم، دو قول کلی، اگرچه همون حرفایی که در سیاب زدیم اون پنجتا اینجا میاد، اما به طور قول معروف و کلی دو تاست. یکی همین که ید غاسل هم بله به تبع پاک میشه و طاهره، و قول دیگر این است که نه، این پاک نیست و نجسه. وجه نجاست در اینجا اضافه داره و اونچه که در قبل میگفتیم، اونجا که میگفتیم نجسه دو وجه داشت، اینجا سه وجه داشت. یه وجه در اونجا چی بود؟ همون ادلهی بود که میگفت مالا قل میت یتنجس، اون ادله اینجا میگه این ید با میت ملاقات کرده پس یتنجس. علاوه بر اون استثناء به بقای نجاست در اونجا داشتیم، این استثناء بقای نجاست در اینجا هم داریم. علاوه بر اون روایات کیفیت تغسیل در اونها وارد شده که این غاسل ید خودش را بشوره. حالا بعضی از این روایات رو عرض بکنیم. باب دوم از ابواب غسل میت. و عنه عن ابیه عن رجاله عن یونس عنهم علیهم السلام. عنه ضمیرش به علی ابن ابراهیم برمیگرده، یعنی علی ابن ابراهیم که در روایت قبل نامش برده شد. عن ابیه عن رجاله عن یونس عنهم علیهم السلام. عنهم علیهم السلام یعنی از یک امام هم نه، از چند تا امام این کیفیت رو نقل کرده اون یونس. خب اینجا چون ان رجالهی داره مرسله و قهرن ممکنه اشکال بشه به این که چون مرسل هست حجت میزه، اما این روایت چون مرویه در کافیه علا مسلکنا لا بأسه به این. علاوه بر این که چون داره ان رجالهی، یعنی از یه نفر نیست، ان رجلل نیست، از عده‌ای از افراد نقل کرده، بعید به نظر میاد که اینا همه تواطؤ بر کذب کرده باشن در بیان این مسئله. بنابراین ممکنه بگیم از اینکه چند نفر پدر علی ابن ابراهیم از چند نفر این مطلب رو شنیده، آدمی که وسواس نباشه و کسی رو شک نباشه اطمینان پیدا میکنه. خب البته عمده همین است که این روایت در کافی شریف هست، این هم یعازده او اگر خودش در یه تام قرار ندید. خب امام علیه السلام و ارواح نافجا بله؟ یه تبرم ان رجالهی ان یونس. امام سلام الله علیه در این حدیث و اثر این نقل خب بیان می فرمان قال ازا عرد تغسل غسل المیت فزعه علی المغتسل مستقبل القبله. و چکار کن تا اینکه توضیح میدن که اون غسل اول رو چجور انجام بده. غسل اول وقتی غسل اول تمام شد، حالا میفرماین ثم وغسل اجانه به ماء قراح. اجانه یعنی اون ظرفی که اون آب درش میریزن و با اون میت رو غسل میدن. حضرت فرمان ثم صب بزال کلما من الاجانه وغسل الاجانه به ماء قراح وغسل یدیک الى المرفقین. اون ظرف و آب بکش، دستات هم تا مرفقین آب بکش. این بعد از غسل اوله. ثم صب الماء فی الانیه و الق فی حبات و کافورن حبات کافورن و افعل بهی کما فعلت فی المرت الاولا. غسل دوم رو هم از در توضیح میدن چجونه غسل بده. وقتی غسل تمام شد میفرمان ثم مغسل یدی که الى المرفقین والآنیه. اینجا هم میفرمان باز دستات و تا مرفق بشور، آنیه رو هم بشور. بعد از غسل دوم بعد میفرمان خب بعد از غسل دوم حالا غسل سوم رو که با ماء قراح هست شروع کن، اونم انجام بده. ثم مغسل یدی که الى المرفقین الفقین والآنیه و صب فیه ماء القراح ماء القراح و غسله به ماء قراح کما غسلته فی المرتین الاولتین ثم نشفه به صوب طاهر. دیگه اینجا نمیگه دست آب بکش. غسل سومی رو که دادی دیگه میت ها نشف ها به ثوب طاهر با یک ثوب پاک و طاهر او رو خشک کن. بعد میرن سراغ این که یه کارهای مقدماتی هم انجام بده و وعمد الى قطن فزر علیه شیئا من هنود و زعه و علا فرگهی قبلم و دوبر فلان فلان تا بعد میگن که کفنش کن. خب در اینجا میبینید بعد از غسل اول و غسل ثانی دستور دادن که یدین شسته بشه، قاصد یدینشو بشوره تا مرفقه، و همچنین اون آنیه ها رو هم میفرماد ظرف آب ها رو هم اونها رو هم بشوره. این یه روایت. امام صادق رو پرسید فهمید تا بگم من چه بنده تا مرفق بشم. بحثش یعنی چی؟ چون معمولا بله آب میاد تا اون بالا ها میچکه میخوره دست اینا. حالا هنوز در مقام جواب بر نیومدیم، حالا فعلا میخواد بگیم این روایات کسی ممکنه بگه همطور که تو بعض از هان هست اینا دلالت میکنه بر لزوم، یا اقل دلالت میکنه بر این که بله این روایت دیگری که باز هست روایت هفتم همین بابه و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن یعقوب ابن یقطین، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی که اسناد تمامه، عن یعقوب ابن یقطین که جزء همون یقطینی هاست، ایشون من ثقات اصحاب ماست ثقتون، بنابراین این سند هیچ اشکالی درش نیست. قال سألت العبد الصالح علیه السلام، معمولا عبد صالح کنایه از موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست، عن غسل المیت افیه وضوء الصلاة ام لا، آیا اینجا وضوء صلاة هست یا نه، تا اینکه حضرت فرمان فقال غسل المیت تبدأ به مرافقه فیغسل بالچی فلان، اینا رو میفرماین تا بیان میفرماین چگونه باید غسل بدی، تا آخر کار میفرماین ثم یغسل الذی غسله یده قبل ان یکفنه الی المنکبین، اونا میگو الی المرفقین، میگه الی المنکبین که اشکال شما اشد میشه. خب ولی بعد از غسل اول نه، نفر میده بعد از غسل اول بده، بعد از غسل دوم هم نه، بعد از غسل سوم که اون روایت قبلی نمیگو فرمون. این روایت بعد از غسل اول نمیفرماد بشود یده این رو، بعد از غسل دوم نمیفرماد بشود، بعد از غسل سوم درست، ولی اون روایت در عکس بود، غسل سوم رو نداشت بشود، در اول و دوم فرمود بشود. ثم یغسل الذی غسله یده قبل ان یکفنه الی المنکبین، قبل از اینکه تکفین کنه او را میشوره ثلاث مرات، ثم اذا کفنه اغتسل، بعد از اینکه او را کفن کرد حالا میره غسل مست میت رو انجام میده. خب در این روایت هم بالاخره در آخر کار بعد از پایان اغسال ثلاثه فرموده الی المنکبین بشو. آخرین روایت، روایت دهمه همین باب، باز روایت خیلی مفصله، که حضرت سوال عن ابی عبدالله علیه السلام عن موسی عن عمار ابن موسی الصاباتی است، عن عمار ابن موسی که همون عمار ابن موسی الصاباتی است، سند بعید نیست موثق باشه و این سند مکرره در بسیاری از جاها، انه سئل عن غسل المیت، حضرت بیان میفرمایند و بعد از هیچ یک از اغسال اول و دوم نمیفرمایند که دستاتو بشور، تا بعد از غسل سوم میفرمان ثم تجففه به ثوب نظیف، بعد از غسل سوم خشک میکنی اون میت رو به ثوب نظیف، ثم تغسل یدیک الى المرافق و رجلیک الى الركبتین، اینجا پاهارم اضافه شد، هم پاهارو الى الركبتین میفرماید بشور و هم دستها رو لال مرافق بشون، بعد کفن کن. اما موقعی که میخوای میت رو تنظیف خوش کنی اونجا نفر میده. خب از این روایات هم بعضی ممکنه تو ذهنشون بیاد که همین سه روایت داریم از روایات کافی بله من آتف همون منکر بود. خب این روایت صاحب وسائل نقل کرده بود که ما خوندیم. این روایت است که قد یتمسک و بها، برای اینکه بله خصیت معلوم میشه نجسه که حضرت فرمود آب بکش بشور، کما اینکه پاهام هم اینجور معلوم میشه اونا متنجس شده که حضرت فرمود بشور، کما اینکه اون ظرف هم همینجور که حضرت فرمود اونا هم آب بکش. بنابراین اینجا علاوه بر اون دوتا دلیلی که ما در ثیاب داشتیم در خرقه داشتیم، علاوه بر اونا یه دلیل اضافی هم داریم در خود مورد که میگه اینا را آب بکش. این پس ادله داله بر نجاست بیشتر میشه اینجا. حالا هنوز کلام تمام نشد. ادله داله بر طهارت هم که میخوان تمسک به طهارتش بکنیم همون ادله ثمانیه است که اونجا داشتیم، من الاجماع و سیرت و اطلاق مقامی بیان استاد اون بیان دیگر، همه اون حرفایی که اونجا بود تا بقول نعل به نعل اینجا تکرار میشه تمام اونها. عرض میکنیم اما اون ادله داله بر نجاسه، خب اون دوتاش همون اشکالاتی داره که اونجا داشت که گفتیم دلیل مالاق المیت یتنجس چون مقید است به قرینه لبیه بنابراین قابل تمسک نیست در هیچ کدوم از اینا. استصحاب هم در اینجا با وجود دلیل و اینکه اصل منقه موضوع برای ما وجود داره قابل تمسک میشه اون دلیل با اصل توجه به این اصل منقه موضوع، بنابراین که استصحاب باشه با دکمه رو جاری بدونیم، بنابراین نوبت استصحاب نمیرسه. کسانی هم که در استصحاب در شواهد حکمیه اشکال میکنن که خب اشکال دیگری هم دارن دیگه، میگن اصلا استصحاب در شواهد حکمیه است جاری نمیشه. اما این دلیل سوم، آیا به این از این دلیل ما استفاده میکنیم که ید میت نجسه؟ میتونیم از اینا استفاده بکنیم؟ جواب اینه که حق اینه که نمیتونیم استفاده بکنیم. فلذا قوم هم این غسل یدین رو جز مستحبات شمردن، مستحبات از مستحب هاست که شسته بشه. صاحب عروه هم رضوان الله علیه در مستحبات بیان فرموده در باب غسل میت. در شرایع کتاب های دیگه بزرگان فقه اونها هم جز مستحبات شمردن، یعنی امر الزامی نیست، مستحب این کار رو بکن. و شاهد بر این که این مستحب است اولا اینه که اکثر روایات وارده در باب، حالا بسیاری از روایات وارده در باب غسل مسرق در باب غسل میت خالی از این نفهمیده کار دایش نگه هیچ کاری اینا لازم نیست. و ثانیا این جاهاش میدید مختلفه. اگه یه امر بر اساس این بود که چون این ید نجسه و منجسه، خب این باید حتما لااقل بعد از قتل اخیر گفته میشد و قبل از تنشیف تا دیگه دوباره دست این به بدن میت نخوره، قبل از تنشیف گفته بشه که برو دستتو آب بکش. و حالی که دیدی دوره باید تصریح برموده سمم یا نفش و هو یا بعد از که تنفیش انجام داد حالا بره چکار بکنه، دستش آب بکشه بعد بیاد کفن بکنه. بنابراین این نشون بده که این امر این جزء آدابه، نه بر اساس نجاست و سرایت نجاسته. اگه بر اساس اون بود باید در تو همه روایات گفته میشد، نه تو بعض روایات گفته میشه. همون مطلب راجع به پا هم همینجوره، راجع به اون به خدمت اون ظرف هم همینجوره. بنابراین استدلال به این روایات هم برای تنجس کافی نیست، فقط میمانه همون دو دلیلی که گفتیم. اون دو تا دلیل، یکی اون دلیل بود که کل مالاق المیت یتنجس و اون استصحاب، اینا دلیلای خوبی هستن، از این طرف هم ما یک دلیل قاطعی نداریم برای اینکه این ید بعد از پایان غسل خود به خود بگیم پاک می‌شود. یه دلیل قاطعی برای ما وجود نداره. خب بعدم از تزه الکلام در مورد ید غاسل که روایاتی داره، دیگه بقیه اون امور باقی مانده، اون شش امر باقی مانده به طریق اولا مشکل هست که در اونا بخواه قائل به تبعیت بشیم یا پاک شدن بشیم. بنابراین فعلا این تبعیت به جمعی اقسامها در این موارد اشره همه اینا محل اشکال هست و مراعات احتیاط در اینها به حسب ادله لازم. و اما بحث ما در مورد شرایط و اصل مقام اول پایان میابه انشاءالله فردا راجع به شرایط و بعد وارد طبعی اون بانده مسئله ششم میشه. صلی الله علیه.